نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که برنامه دانشجو رو برای شنیدن از رادیو معارف انتخاب کردید. امیدواریم آنچه در این برنامه مطرح میشه در حضور جوانان عزیز، دانشجویان گرامی و کارشناس محترم برنامه مورد پسند، رضایت و استفاده شما واقع بشه. در ابتدای بحث عرض سلام دارم و خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زینتی. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز و حضار محترم عرض سلام و تقدیم ادب دارم. امیدوارم در برابر وقتی که تسلیم میکنیم عنصری مفید و مثمر ثمر باشیم و بحثی علمی و خالصانه رو تقدیم محضر همه شنوندگان محترم بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب استاد. از عزیزان حاضر در استودیو، دانشجویان گرامی هم میخوام از سمت راست انشاءالله آغاز بفرمایند، خودشون رو معرفی بفرمایند و رشته تحصیلیشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری هستم، رشته حقوق.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبدالحسینی هستم، رشته مهندسی صنایع.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت استاد کرانقدر و موجی عزیز. علی عزیزی هستم، دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم.
بله.
مهدی لطفی هستم، ارشد علوم سیاسی هستم.
بسیار عالی. ممنون و متشکریم و همچنین خیر مقدم عرض میکنیم خدمت عزیزان دانشجو، حضورشون رو در رسانه فضیلت و فطرت، رادیو معارف و برنامه دانشجو. خب در خدمت جناب استاد زینتی هستیم. این دومین برنامه است که در خصوص جوان، توانمندی ها و توقعات و انتظارات داریم صحبت میکنیم و خلاصه از مباحث برنامه گذشته را از شما میشنویم.
بله، بحث جلسه گذشته به اینجا رسید که ما گفتیم ویژگی ها و خصائصی در جوان وجود داره که هم نشان دهنده توانمندی و استعداد و یک پتانسیل نهفته است و هم یک نوع از خصائص روحی، روانی و عاطفی رو در جوان نشان میده که جامعه باید این ویژگی ها رو در واقع به رسمیت بشناسه، زمینه ها رو برای شکوفایی این استعداد و توانمندی ها به شکل مثبت فراهم بکنه. رسیدیم به اینجا که مثلا معرفی خود یکی از ویژگی های دوران جوانی است و جوان نمیتونه از معرفی خودش دست برداره. این ویژگی باید پاسخ داده بشه. خب وقتی این نیاز میخواد پاسخ داده بشه، اون الگوی معرفی رو باید جامعه در اختیار او قرار بده که جوان در یک بستر مناسب مطابق با الگوی فرهنگی دینی خودش بیاد معرفی خود رو به عنوان یک مؤلفه عاطفی و اجتماعی بهش پاسخ بده و الا و اگه به این نیاز پاسخ نده، اون فرمایشی که جلسه قبل آقای لطفی بهش اشاره کردن که دوچار سرخوردگی میشه رخ خواهد داد و جوانی که باید ما به عنوان نیروی اصیل اجتماع خودمون اون رو داشته باشیم و از این توانمندی استفاده بکنیم، در گوشه از جامعه میخزه و چی؟ و با اون سرخوردگی در یک زندگی چی انزوایی و فردی پیش میره و حداقل جرأت اظهار خود و به قول خودمون نمایش دادن توانمندی های خودش رو نداره. چرا؟ چون جامعه خریدار نبوده. جامعه به جای اینکه بخره کالای او رو سرکوب زده بهش، گفته این چیه تو داری عرضه میکنی؟ اینو ازش به جای خریدن چی؟ سرکوب کردن، تمسخر گرفتن. خب این یک نوع عقب گرد است، یک نوع سرخوردگی است. خب از کجا ناشی شده؟ از پاسخ ندادن مناسب به اون خواسته دوران جوانی که چی؟ معرفی خود باشه. ابعاد دیگر رو داریم، مؤلفهای دیگر رو داریم که باید بحث بکنیم و از شیوه پاسخگویی به هر یک از آن ابعاد سخن بگیم ان شاء الله.
من ممنونم از جناب استاد زینتی که خلاصه مباحث برنامه گذشته رو فرمودن و البته حالا شاید یه جورایی بشه گفت که ما خیلی سریع رسیدیم به مقصد، یعنی طرح بحث کردیم، سریع هم پاسخ رو دادیم. یعنی اگر ما بیایم چند تا آیتم دیگه و بحث دیگه داشته باشیم که چگونه میشود جلوی این معضل یعنی عدم واقع‌بینی، عدم بلند پروازی اینها رو جلوشو بگیریم، خب جوان میشه اون جوان مورد نظر جامعه، جامعه هم میشه جامعه مورد نظر جوان. اما از حق و انصاف نگذاریم، این لابلای بحث یعنی سرعتی که ما داشتیم تا برسیم به این مقصد، یک سری چیزا موند و ما بهش نپرداختیم. یکیش این هست، چرا جوان ما وقتی رشته پزشکی قبول میشه همون ترم اول بهش میگن خانم دکتر یا آقای دکتر؟ مگر این قرار نیست 6 سال حداقل درس بخونه؟ چرا دوست مهندس ما هنوز کارشناسی ترم اول دوم رو داره پاس میکنه، از همون لحظه خودش رو مهندس جامعه میدونه؟ بیایم سراغ جوانانی که مثلا وارد حوزه علمیه میشن، همون ماهای اول سالهای اول احساس بکنن که خب الان باید در جامعه نقشی رو ایفا بکنن، در واقع اون کارکرد معنوی خودشون رو داشته باشن، در صورتی که شاید خیلی از پختگی ها و اون لوازم اولیه بر خودشون فراهم نکرده باشن. خیلی سریع هست شما بپرسیم چرا بالاتر از توانمندی هامون جوانان ظاهر میشن؟ این سوال رو دوستان پاسخ بدن، البته اگر بحث دیگری رو هم دارن در ذیل این بحث میتونم مطرح کنم.
خب تشکر میکنم از کارشناس محترم که مباحث گذشته رو مروری کردیم و در ادامه بحث امروز، من ابتدا بحث توقعات و نیازهای جوان رو مطرح میکنم، بعد بحث رو در ادامه به این نتیجه میرسونم که چه کار باید کرد که این جوانی که این استعداد و توانایی رو داره چجور هدایت بشه و از این توانایی فکری و نشاط جوانی او استفاده بشه. اینو اینجور میتونیم مطرح بکنیم که توقعات و نیازهای یک جوان میتونه یک توقع واقعی باشه و یک توقع غیر واقعی. در توقع واقعی میتونیم دو دسته این توقع رو تقسیم کرد. یک بحثش آرمانگرایانه است. خب جوان دنبال یک آرمانیه برای خودش در ذهن خودش، و یکی قسمت و مؤلفه بعدی این واقعی قابل دسترس بودن این نیازها و توقعات هست. بحث آرمانگرایانه که باز این به توان و جنم اون جوان برمیگرده که بتونه از این استعداد جوانی، شورحال جوانی و اون قدرت جوانی خودش استفاده بکنه برای رسیدن به اون نیازهای قابل دسترس خودش. مثلا فردی مثلا دنبال تحصیلات بالا هستش، دنبال کسب قدرت هستش. در قسمت قابل دسترس که با توجه به اون آرمان گرایانه بودن و آرمان خواهی خودش و توانایی خودش که منطبق بر توانایی درونی خودش میشه، میاد تحقق پیدا میکنه و اون نیاز خودش و اون توانایی خودش رو قابل دسترس میکنه، ملموس میکنه، دریافت میکنه در بعد روحی که حالا ابعاد معنوی پیدا میکنه، در بعد تحصیلی، در بعد فضای اجتماعی. در قسمت توقعات غیر واقعی که باز اینجا حالا کارشناس محترم بهش اشاره کردن که همون غرور جوانی بهش اشراف پیدا میکنه و محاق میشه، این فرد اون شناخت از توانایی خودش رو نداره، وارد فضاهای تحصیلی میشه و چون انطباق نداره توانایی درونی با توانایی های بیرونی، لذا نمیتونه تحقق پیدا کنه. من یک نکته ای رو در صحبت‌ها در کتاب‌ها مطرح میشه، اینکه در قدیم مطرح بوده که عقل پیران در کنار بازوی جوانان. این نکته رو من استفاده می‌کنم. حضرت آقا یه صحبتی دارن در مورد ویژگی‌های جوان که من اینجا 5 موردشو بهش اشاره کردم. من پرهیز می‌کنم برای که بتونیم از صحبت‌های دوستانم استفاده بکنیم. ایشون اینجا می‌فرمایند که جوان در این مقطع نیاز به مشورت دارد، و بحث دیگه بحث هویت یابی هم که کارشناس محترم بهش اشاره کردن. اینجا من احساس میکنم اگر جوان رو در این مقطع در این دو بود که حالا برجسته تر شد از ویژگی هایی که حضرت آقا بهشون در مورد جوان اشاره کردن، من بهش اشاره کردم، این بود که شخصیت جدید جوان چون دنبال شناخت خودش هست، دنبال یک فصلی از زندگیش رو در مقطع نوجوانی عبور کرده و در مقطع جوانی بهش رسیده و دنبال شخصیت سازی برای خودش. خب اینجا باید بیایم شناسایی بکنیم، جامعه باید این متولی این موضوع باشه، فضای تحصیلی او، خانواده او. اینجا باز من از کارشناس محترم میخوام که یه اشاره هم نسبت به این موضوع داشته باشن که این شخصیت سازی رو چه کسی باید به عهده بگیره و متولی بشه. و یکی بحث نیاز به مشورت. بله این جوانی که خشت خام هست و هنوز به هدایت افراد با تجربه نیازمند هست، این فصل جدید رو چجور باید مشاوره کرد، اشاره بهش باید بشه که ما هم این نکته رو باید بگیم که بیش از حد اگر بخواهیم جوان رو بهش تذکر بدیم، نصیحت زیاد بکنیم. نقلی است از آقای امام سجاد علیه السلام که میفرمایند نصیحت زیاد باعث بدبینی و تهمت میشه. اینو چجور باید ازش عبور بکنیم؟ من تواضع دارم کارشناس محترم بهش اشاره بفرمایند.
ممنونم از نکاتی که آقای لطفی اشاره فرمودن. آقای عزیزی دست بلند کردید در میان وقت، در خدمتتون هستیم. اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
استفاده کردیم از بیانات دوست عزیزمون. من توی قدم اول میخواستم توانمندی رو یه نگاه کالبد شکافانه بهش بکنم. توانمندی یک امر عامیه، یعنی یه چیز کلیه. وقتی میایم اینو کالبد شکافی میکنیم، توانمندی به دو قسمت میشه. یه توانمندی مثبت داریم و یه توانمندی منفی. بالاخره قرار نیست که هر کسی یه توانمندی داره توی زمینه‌های مثبت به کار ببره. بالاخره امکان داره یک کسی هم پیدا بشه که توی راه منفی رو به کار ببره. حالا برای تقریب به ذهن من یه مثالی عرض کنم. الان با یه عنوانی الان مواجه هستیم توی این فضاهای سایبری و رسانه‌ای به عنوان هکر. هک کردن، هکر بودن بالاخره یه توانمندیه. یعنی اینو نمیتونیم انکار کنیم. ولی خب اینو شما بیایید در استفاده از مثلا چیزهای منفی به کار ببری، خب میشه توانمندی منفی. خب ما اینا یعنی منظورم اینه که ما باید اینا رو ببینیم. پس توانمندی فقط نیست که من در زمینه علمی بخوام به اینجا برسم، در فلان زمینه به اینجا برسم. بالاخره منفی هم هست، اینکه توانمندی خودش رو در خدمت دشمن میذاره، در خدمت مثلا برهم زدن نظم عمومی کشور به هم میزنه، این خودش بالاخره یه توانمندیه. ولی این نگاه اشتباه رفته.
در واقع این چیزی که در بین مردم شایع هست، میگن بترس از اون کسی که قدرت داره اما عقل نداره. و شاید حالا مصداقش در برخی افراد هم در واقع خودشو نشون بده که توانایی داره اما توانایی مدیریت نشده به سمت صحیح.
بله. حالا یه بحث دیگه هم بعد از این عنوان میشه که آیا اصلا عرضه توانایی اصلا فایده هم داره؟ یعنی این که الان بندی توانایی دارم اینو بخوام عرضش کنم یا به عبارت دیگه اینو بخوام انتشارش بدم، آیا اصلا فایده هم داره؟ ما میگیم بله، یعنی خود من به عنوان دانشجو اعتقاد دارم که این فایده داره. چرا؟ یه مثال بزنم. یک جوانی مثلا میگه آقا من در زمینه نویسندگی توانایی دارم، میتونم کتب خوبی بنویسم در زمینه تحصیلی، در زمینه که بالاخره تحقیق کردم. میگیم آقا این اصلا چه فایده داره؟ آیا فایده هم داره؟ میگیم بله، حداقل همین که شما کتاب رو نوشتی منتشر کردی، سه تا فایده همون اول بسم الله داره. همین که خود شما رو میشناسن، یعنی شما به ماهو جوان شما رو شناختن، یعنی در نگاه اول اینه که شما رو به عنوان مثلا آقای ایکس همین که جوان با این چهره با این قیافه شناختن،
خود اثری که گذاشتی
این نگاه اولش، یعنی در قدم اول خود فرد رو شناختن. دوم این که توانایی های رو دیدن، یعنی این که علاوه بر این که این فرد رو شناختن بعد فهمیدن که بله همچین توانایی هم داره، این کارا ازش برمیاد، این کارا رو میتونه بکنه. بعد از این چه فایده داره؟ فایده بعدش اینه که جلوگیری میتونه بکنه از سوء استفاده های احتمالی. من یه کتابی منتشر کردم، الان یه کسی دیگه مثلا اومده خواسته اینو مثلا کپی برداری کنه، من میتونم خیلی راحت برم مثلا از ایشون
در اون علم خودتون تثبیت کردید و یک جایی ثبتش کردید،
از ایشون میتونم مثلا توی محاکم مثلا اقامه دعوا کنم، بگم آقا این سند منه، من اینو نوشتم اینجوری. پس این فایده هم داره. یعنی بعضی شاید بیان آقا حالا چه کاریه، شما توانمندی ها تو حتما باید عرضه کنین. میگیم نه، این توانمندی عرضه کردنش هم خوبه. یه اشاره مختصری هم به اون بحث کارشناس عزیزمون که گفت چرا مثلا یکی که میشه دانشجو پزشکی یا مهندسی چرا سریع بهش میگن آقای دکتر نمیدونم خانم دکتر. حالا به نظر من خیلی بدم نیستین، یعنی میشه نگاه مثبت داشت. همین که دانشجوی مثلا دو ترم سه ترم خونده بهش میگن آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، این یه نگاه امیدوارانه هم میتونه به طرف بده. این که بگه بس منی که مثلا تا اینجا اومدم، نگاه امیدوارانه نه امید واهی، یعنی که میگه من که تا اینجا اومدم پس از این به بعد میتونم برم، انرژی مثبت انتقال بده. حالا میخوام بگم این خیلی چیز بدی هم نیست، یعنی میشه با دید مثبت به این قضیه نگاه کنیم.
بسیار خوب. خب اصلا بحث ما همین هست که بتونیم این مباحث تحلیل کنیم و در این بخش در خدمت جناب عبدالحسینی باشین.
جواب بدن
این دو تا رو جواب میدن استاد. بله در خدمتتون هستیم جناب استاد.
سه تا موضوع مطرح شد در این فاصله از طرف دانشجویان عزیز. من یک جنبندی و یک نکته رو توضیح بدم. دقت بکنید، ما وقتی صحبت از معرفی خود داریم، یعنی اون جمله ای رو که یک جوان خودش به کار میبره. یه موقع از من و شما به اون کسی که تازه در اول خط مهندسی و پزشکی است بهش میگیم آقای مهندس، خانم دکتر و یا چیزی شبیه به این با القاب علمی. خب این جنبه تشویقی، امید دادن و یا چیزهای شبیه به این داره که خب این میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. صرفا نمیگیم الان بد است یا خوب، ولی کم میگیم کار در حد اعتدال خودش پسندیده است. یه نکته است. اما اون چرا که معرفی هست، یعنی معرفی خودم توسط خودم، یعنی منی که دانشجوی کلاس اول هستم بیام اون به قول آقای حیدری آخر خط رو برای خودم ببینم، من طلبه ای که کلاس اول درس طلبگی هستم بیام اون خط چی آخر رو نگاه کنم، اینجا آسیب زاست. چرا؟ چون معرفی خود باید متناسب با توان فعلی خودم باشه. اگر انسان در فضای معرفی خود خودش رو کمتر از اون چرا که هست ببینه، میشه زبون. انسان زبون نیست، این به درد نمیخوره، بی ارزه است. به واسطه اینکه خودش رو کم میبینه، اگر در کنار دریایی از توانمندی باشه آخرش هم میخوره زمین. چرا؟ چون مثل آدم به قول خودمون پرپولی است که از پول داشتن خودش خبر نداره، گرسنه میخوابه، با ترس و لرز به سر میبره، بابا اسلحه زیر متکای توست، خبر نداره که باید از اون میتونه استفاده کنه و دفاع کنه از خودش. به عکس اگرم بیش از اون چرا که توانایی داره خودش رو هم ببینه، باز استراحه هم میکنه دوچار یک شخصیت فانتزی و پفکی شده و اینم درست نیست. لذا در معرفی خود ما باید به سه اصل توجه داشته باشیم که در یکی از گوشه های فرمایشات جناب آقای لطفی بود. من این دو رو با هم دیگه حالا جمع میکنم که این شناخت از توانایی ها اول باید باشه، یعنی من بدونم که توانایی هم چیه. به توهم این که من میتونم شنا بکنم خودم رو به آب بزنم، نتیجهش غرق شدنه. پس شناخت از توانایی ها باید باشه، این یک. دو، این توانایی ها با واقعیت های خارجی محک زده باشه، خودش رو تست شده باشه. نکته دوم. نکته سوم، در معرفی اون و عرضه اون که اصلا مسیر ترقی رو برای جوان باز میکنه، از قالب های ارزشی و فرهنگی خودم استفاده بکنه. هر توانایی یک قالب فرهنگی و ارزشی رو میطلبه. در یک جامعه اگر انسان میخواد خودش رو معرفی بکنه، بر اساس مؤلفه های اون فرهنگ خودش رو معرفی میکنه، که یک مسلمان شاید مجاز نباشه با اون خودش معرفی کنه، و حتی اگر معرفی بکنه چه بسا چیز ضد معرفی تلقی بشه. این مؤلفه ها باید توجه بشه. لذا ما اون چرا که الان بهش عنایت داریم این سه نکته است که یک جوان رو باید شناخت و توانایی ها و استعدادهای او رو باید دریافت. یک، او خودش هم باید به این توانایی ها و استعدادهای پنجگانه که انشالله عزیزان اشاره کردن ابعادش رو باید بگیم، باید واقف باشه و اون رو مطابق با واقعیت چهار بکنه، درک بکنه، اون وقت در قالب معیارهای ارزشی اون رو عرضه کنه، اون رو معرفی کنه.
پس اگر خودشو بیاد روز اول کلاس معلم کلاس معرفی کنه، مثل این بچه‌ای که سال اوله، می‌دونید که بچه‌های کلاس اول تا سوم در یک کار میدانی ازشون سوال کردن می‌خوای چه کاره بشید، 90 خورده‌ای درصد گفتن چی؟ می‌خوای معلم بشیم. خب این بچه کلاس اولی بهش میگن چه کاره هستی؟ من آقا معلمم. خب بنده خدا معلم تعجب می‌کنه که هنوز این الفبا رو بلد نیست بنویسه، می‌خواد معلم بشه رو میگه معلم. این فاصله ها رو باید رعایت کرد. اما آیا توانایی و استعداد میشه منفی باشه؟ در فرمایش های عزیزی دقت بکنید، خود توانایی و استعداد مارک منفی و مثبت هیچ کدام بهش نمیخوره. توانایی توانایی است، قدرت ذهنیه، قدرت حافظه است، قدرت استدلال، سرعت انتقال بالاست، نبوغ و نوآوری است در مثلا توانمندی های شناختی، قدرت تخیل بالاست، باریک بینی و تیزبینی است. خب این خودش نه مثبت است نه منفی. ببینیم برای کجا به کار میبری اون وقت میشه مثبت و منفی. حک کردن یعنی توانمندی در چی؟ در روابط، فضای مجازی که بتونی کسی رو دور بزنی در اون فضای ارتباطات. خب این یه توانمندی است، این هیچ عیبی نداره، داشتن این هیچ عیبی نداره. اما این که چه کسی را دور میزنی و دست چه کسی را در اون دسترسی به اطلاعات از پشت میبندی که حکش میکنی که به اطلاعات خودش هم نمیتونه دسترسی پیدا بکنه، این دیگه اون وقت میشه شرط به کارگیری توانمندی. که اونجا باز از هنجارهای دینی همینجور که خودشون اشاره کردن، هنجارهای اجتماعی و فرهنگ و آداب و رسوم چی؟ تأثیر میپذیره. این تا این بخش از فرمایشات عزیزان.
البته ما همچنان دوست داریم که عزیزانمون در صحبتهاشون اشاره بفرمند که بالاخره جوان امروز چرا ما داریم میبینیم که بیش از آن چه که در واقع جامعه داره بهش بستر میده و فضا براش فراهم هست توقع داره، نمود خارجیش این هستش که خیلی از جوانان ما تا آنچه که پدر و مادر دارند رو نداشته باشن حاضر نیستن ازدواج بکنن، در صورتی که آنچه که پدر و مادر الان دارند در یک پروسه زمانی 30 ساله 40 ساله به دست آمده، ولی این آقا میخواد مثلا 3 ساله 4 ساله بهش برسه، چه در مورد دختران و چه در مورد پسران. این که مثلا دختر و پسر هر دو، حالا اینجا استفاده مثبت بکنیم، هر دو خشت خام هستن، یعنی خیلی از چیزها رو تجربه نکردن، اما ما انتظار داریم اون کسی که مثلا خواستگاری فرزنده ما میاد، پسر یا بگذارید از نگاه یک جوان بگم، دختری که انتظار داره و جوانی که میاد به خواستگاریش، حتما تمام شاخصه هایی که در پدر خودش اگر پدر خوبی داشته باشه حتما داشته باشه، در صورتی که باید به اون جوان فرصت آزمون خطا هم داد. یا در قبال خانم ها هم همچین مباحثی مطرح میشه. من بیشتر اینها رو گفتم تا دوستان اگر در این زاویه هم خواستن وارد بحث بشن فرصت و بستر فراهم باشه. جناب آقای عبدالحسینی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات عزیزانمون، همچنین کارشناس محترم، اما از فرمایشات این سه عزیز به هر حال سوالاتی برمیاد که من میخوام خدمت عزیزان بپرسم، بلکه جناب آقای لطفی، که بیاین یه قدم تو این بحث بریم جلوتر. شما میفرمایید که اگر شخص به طرف بگن دکتر، این کار درستی نیست تا حدودی، از طرفی هم به قول فرمایشات های عزیزی کار درستیه. به هر حال حضرت آقا فرمودن که آرمان گرایی باید باشه به همراه واقع گرایی، اینو قبول دارم، اما آقا این نکته هم باید حتما مد نظرتون باشه که هیچ وقت لفظ دکتر توقع آور نیست. این توانایی دکتری که همیشه توقع میاره، هیچ وقتش هست که صرف این که به خودش بگه دکتر توقع از جامعه نمی کنه. این هدفیه براش رسیدن به اون هدف، این باعث میشه که شخص برای رسیدن به اون دکتری که مد نظرش هستش تلاش بکنه، اما وقتی که دکتر میشه میبینه که هیچ زمینه برای فعالیتش وجود نداره، اون وقت توقع پیدا میکنه. بیایم یک قدم بریم جلوتر، چرا ما جوان رو همش داریم مورد نقد و بررسی قرار میدیم؟ چرا اینکه جوان قبول داریم، به هر حال جوانی یک حالتی است که به قول فرمایش یکی از معصومین، جوانی ستاره است که فقط یک بار در عمر انسان طلوع میکنه، قبول دارم، و جوان ذاتاً انسان شاید مغروری باشه که توقع میکنه، این طبیعیه، حالا ذاتاً یا غرور داره یا نداره. اما بیایم اینم در نظر بگیریم که همه جوانان خام نیستن، جوانان هستن که پخته. مگه ما یادمون میره حدوداً 20 سال پیش زمان جنگ این جوانان بودن که تونستن به بهترین نحو در حال این جنگو مدیریت بکنن. اما بیایم این قضیه رو هم در نظر بگیریم که جوانی که توقعی بسیار واقعی داره، توانایی بسیار زیاد داره و روحیه بسیار بالا، اما وارد جامعه میشه هیچ زمینه ای برای ارائه این فعالیت ها نداره. چرا ما جامعه رو نقد و بررسی نکنیم؟ چرا فقط رو خود جوان سرمایه گذاریم؟ بله، جوان فهمید که باید یه مقداری واقع گرایانه برخورد بکنه، بعضی از اون تمایلاتی که داره شاید واقعا نمیشه، باید حالا تا حدودی باید قطع بکنه، اما اون توانایی که داره و مطلوب هستش آیا وقتی میاد تو جامعه میبینه نمیتونه اینها رو ارائه بکنه، باید سرکوب بکنه، باید به دنبال جامعه بره، جامعه‌ای که بهش ارائه نمیده، یا جامعه باید دنبال جوان بره؟ اینو محبت بفهمید بنده باشه.
خب جناب زکی شما هم نکاتتون بفرمایید.
بنده در تکمیل بحث دوست عزیزمون اشاره میکنم که اینکه جوان در چه راهی خودش رو باید توانمند کنه، این شرط اساسی تر از اینه که انسان ببینه که در واقع در شناخت توانمندی های خودش دچار مشکل شد. اول اینه که ما ببینیم که چه راهی بهتره و سودمندتره و شرایط رشد در اون راهی رو که در واقع مشخص کرده میتونه راه توانمندی رو پیش بگیره. متاسفانه در شناخت این که در چه راهی باید قدم بذاره خودشو در اون زمینه رشد بده و توانمند کنه، این یکی از آسیب هاییه که رخ میده. در بحث تشویق هم خود تشویق بیش از اندازه که در واقع طرف استحقاق اون رو نداره، این خودش باز باعث بلند پروازی میشه و من مخالفم که بر فرض مثلا لفظ دکتر برای یک دانشجویی که هنوز شایسته دکتری نیست، این خودش توقع بیش از اندازه میشه و بعد هم که توانایی ها رو کسب میکنه و وارد بازار کار میشه که در عرض جلسه قبلیمون بهش اشاره داشتیم، فضای امروز ما متاسفانه حالا در حیطه این که متاسفانه درب دانشگاه ها باز شد و فارغ التحصیلان ما بیش از اندازه هستن و بر اساس نیازهای کشور نیست، این خود باعث میشه که همون ابتدا تشویق هایی دچار سرخوردگی بیش از اندازه بشه که این رو در واقع از آسیب های در واقع میشه گفتش که سرخوردگی و برگشت به عقب جوان ها من میرونم.
بله، نکات جناب زاکری و جناب عبدالحسینی رو با هم شنیدیم، در خدمتون هستیم جناب استاد زینتی.
مطالبی رو که عزیزان بهش پرداختن قابل توجه است. دقت بکنید، ما تشویق رو از معرفی باید جدا بکنیم. تشویق رو دیگران برای ما به کار میبرن تا ما رو در رسیدن به هدف ترغیب بکنن. اگر یک استادی شاگرد خودش رو که دکترا یا دانشجویست مثلا در رشته پزشکی و طب داره درس میخونه، بیاد بهش میگه دکتر این عیبی نداره، البته باید با شرایط تشویق، ما الان بحث از تشویق و تنبیه نداریم، اون بحث مستقلیست، باید به اندازه ظرفیت طرف باشه، دچار غرور نشه، فاصله بین هدف و اون وضعیت فعلی زیاد نباشه و چیزهای شبیه به این که اون رو در فرصت خودش بحث خواهیم کرد. ولی الان صحبت از این است که آیا او خودش میتونه به خودش بگه من الان دکترم، یعنی خودش رو با این لقب و عنوان معرفی کنه؟ نه، حق استاد خودش رو در واقع از بین برده. نکته مهمتر وقتی خودش میگه پزشک و دکتر یا مهندس و یا چیزهای شبیه به این، و الان از یک توانمندی ما انتظار داریم، این همون معرفی خلاف واقع میشه، این همون معرفی چی فراتر از توانمندی میشه. دقت بکنید، و اگه یادتون باشه ما در اینجا آسیبی متوجه خودمون میکنیم که بهش توجه نداریم، مثل همون جوانی است که مثال زدیم، گمان میکنه که به واسطه اقتدار جسمانی میتونه موتور با هر سرعتی هست کنترل بکنه، موتور سیکلت رو، ولی چی؟ غافل از این که نه، اینجا دیگه اون توان جسمانی او ضعیفتر از قدرت موتوره، اون بلایی که خدایی نکرده، اون مصیبتی که نباید به سر انسان بیاد میاد. اینجا اگر ما خودمون رو بیایم فراتر از توانمون دقت بکنیم معرفی بکنیم، آسیب می‌بینیم، همچنان که اگر بیایم خودمون رو کمتر از توانمون هم معرفی بکنیم آسیب می‌بینیم. این یک نکته. نکته دیگری که وجود داره، هرگز غرور جز ذات انسان جوان نیست، خامی جز ذات نیست. اگر یادتون باشه من در سه روی کردی رو که بهش اشاره کردم گفتم روی کرد صحیح آن استش که فقط به توانمندی ها میبیند و اینها رو آسیب میدونه، نه جز ذات. یعنی اگر یک انسان
در برخورداری از توانمندی های خود حد اعتدال رو رعایت نکرد میشه غرور و یا میشه زبونی. اگر افراد شد میشه غرور، اگر تفرید شد میشه و زبونی. پس هرگز این گونه نیست که بگیم یه جوان ذاتن خام است. بخیر، حضرت علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرمایند به امام حسن مجتبی که شما یه جوانید، توانمندی ذهنی دارید، منتها چی؟ تجربه ندارید. من میخوام همه تجربه‌ای که در این مدت عمرم اندوختم به شما منتقل کنم که این دقت بکنید کبوتر فکر تو با نبوغ نوآوری که خودت داری و تجربه‌ای که از من میگیری با دو بال بتونه چی؟ هفت آسمان معرفت رو طی کنه. چرا؟ چون صرفا نبوغ فکری و نوآوری، حافظه قوی، قدرت استدلال بالا، سرعت فهم و تیز فهمی و سرعت انتقال کفایت نمی کنه. چی میخواد؟ در کنارش تجربه. لذا اگر جامعه ما بیاد به جوانمان در کنار قدرت تخیل و باریک بینی و تیز فهمی تجربه خودش رو منتقل بکنه، هرگز جوان دچار غرور نخواهد شد و هرگز به تبع اون چی آسیبی نخواهد دید. پس دقت بکنید این غرور و بلند پروازی و احساسی بودن و حالا اینا رو بحث خواهیم کرد، اوصاف دیگری رو که یه خورده بار منفی داره وقتی به جوان نسبت میدیم، اینا جز ذات نیست، اینا ناشی از دقت بکنید همون انطباق توانمندی ها و عدم انطباق توانمندی ها و استعدادها با واقعیت. این نکته دوم. نکته سوم رو خدمتتون عرض بکنیم. ما الان روی سخنمون با جوانه، ولی جوان رو نمیخوایم محاکمه کنیم. ما میگیم ای جوان، تو در جامعه زندگی میکنی که اولین کسی که باید مراقب خودش باشه خودت. جامعه باید قدر تو رو بدونه، جامعه باید فرصتی مناسب برای معرفی تو فراهم بکنه، جامعه باید زمینه برای شکوفا سازی این استعداد تو فراهم بکنه. ولی اگر فراهم نکرد تو زمین نخوری. ما حرفمون این اینجاست. بله، یک روی سخن دیگر ما با متولیان اجتماع است، فرهنگ سازان، اونهایی که در رسانه‌های جمعی میان برای مردم الگوهای رفتاری رو تعیین میکنن، سطح انتظار تعریف میکنن، نیازهای اکتسابی رو همچنان که در تصحیح فرمایش نوای لطفی اشاره کردیم برای جامعه تعیین میکنن. اونجا باید چی؟ اونها هم نقش خودشون رو ایفا بکنن.
در خدمت جناب عبدالحسینی هستم.
بله آقا، فرمایشات که شما داشتید بله کاملا قبوله، چون حالا ابتدای بحثی مقداری بحث یه طرفه شده بود که بله. فقط جوان مد نظر هستش و جامعه هیچ تقصیری نداره. خب که با فرمایشات شما الحمدلله ابهامات در طرف شد. من خیلی دوست داشتم که این راهنمایی‌ها رو هم داشته باشید که حالا شخصی که به این بلوغ فکری رسید سعی کرد اون توقعات بیجا رو خودش دور بکنه، حالا این توانایی رو داره ولی زمینه فراهم نیست، آیا باید یه توانایی دیگه رو که جامعه میتونه اونو پرورش بده رو شروع بکنه؟ این توانایی یا این توانایی که داره چجوری ابراز بکنه؟ الان خیلی تو جامعه، من الان مثلا به نمایندگی از خیلی کسانی که دارن این فرض کنید برنامه رو میشنم، میگم آقا من توانایی رو دارم، تو این کشور خیلی‌ها هستن که اصلا به اندازه من توانایی ندارن اما مشغول به فعالیتن، منی که توانایی بیشتره باید چه کار بکنم؟ چطور خودم رو عرضه بکنم؟ آیا به صورت مشروع یا غیر مشروع؟ اینو محبت بفرمایید. من
دقت بکنید نکته جالبی بود. ما اینجا نمیتونیم یک نسخه کلی برای همه توانمندی ها بپیچیم. انشاءالله باید برسیم به اونجا که یک، این توانمندی ها رو طبقه بندی بکنیم، راه های معرفی و عرضه اون رو به جامعه بحث بکنیم، بعد اونجا ببینیم جامعه آیا ظرفیت این رو داره، زمینه رو فراهم کرده یا نکرده به تعبیر شما، و اگر جامعه فراهم نکرد ما چه کار بکنیم. الان به صورت کلی نمیشه. من یه مثال بزنم، یه توانمندی جسمی، شما این توانمندی میخواید عرضه بکنید، جامعه برای شما پیست مثلا موتور سواری رو فراهم نکرده. خب آیا چون فراهم نکرده پس من توی کوچه و پس کوچه و خیابون و همه جا بیام تکچرخ بزنم مثلا این قدرت جوانی خودم رو عرضه کنم؟ کجا؟ پس باید بیاییم بر اساس نوع توانمندی نسبت به شرایطش و وظیفه هر یک از جوان و جامعه و مسئولین بحث بکنیم. حرف بسیار زیبا و سخن بسیار جالبی است که انشاءالله در جلسات آینده باید بهش برسیم. اون چرا که در این جلسه بهش رسیدیم این شد که دقت بکنید جوان دریای سرشار از توانمندی ها و استعداد هاست. باید این توانایی ها شناسایی بشه. یک، دو، با واقعیت وجودی خودش در جوان تطبیق بشه و بر اساس ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی جامعه عرضه و چی ارائه شود. این اون نتیجه است که ما در این جلسه بهش رسیدیم. اما هر نوع از توانمندی‌ها چه اقتضائاتی برای عرضه دارد، اون بحث دیگری است. نقش جوان در اون عرضه چی می شود و نقش جامعه و مسئولین چه می شود، اون بحث دیگری است که باید بهش بپردازیم.
در تبیین پاسخ جناب عبدالحسینی به یک نوع خلاصه بحث هم اشاره فرمودید.
بله بله.
ممنونم از شما جناب استاد زینتی. تشکر میکنم از دوستانی که در استودیو حاضر هستند، جناب آقای زاکری، جناب عبدالحسینی، جناب آقای عزیزی و جناب آقای لطفی و همچنین شما عزیز شنونده که شاید در استودیو حاضر نبودید، اما حضور شما و اینکه این برنامه مخاطبانی چون شما داره انگیزه لازم رو به همکارانم در رادیو معارف میده تا برنامه دانشجو رو ادامه بدن و انشالله برنامه آتی رو هم شما پیگیری بفرمایید. نقطه نظرات خودتون رو هم حتما از طریق رابطومی رادیو معارف انعکاس بدید. 0253291551 و 10552. تشکر میکنم از شما و همراهیتون. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.